آخرین روز تابستان 1359 از راه رسیده بود. روز 31 شهریور ساعت 10 صبح از سمت گیلان غرب گزارش از بمباران خاک ایران توسط رژیم صدام رسید. در آن ساعت اولیه دقیقاً مشخص نبود که چه اتفاقی و در چه ابعادی رخ داده است. ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر از ایلام و دهلوران نیز گزارش بمباران به تهران رسید. 15 دقیقه بعد اهواز نیز گزارش داد که فرودگاهش بمباران شده است. 5 دقیقه بعد از اهواز ساعت 1:50 دقیقه کرمانشاه نیز گزارش مشابهی داد. 5 دقیقه بعد 1:55 دقیقه بوشهر نیز گزارش داد که بمباران شده است. راست ساعت 2 بعد از ظهر پایگاه شکاری دسفول نیز بمباران شده بود. در راهروهای نیروی هوایی همه به ولوله افتاده بود. چه خبر شده بود؟ شاهدان عینی میگهای زیتونی رنگ را دیده بودند که در آسمان ایران شیرجه می زدند و بمب رها می کردند. 20 دقیقه از بمباران پایگاه شکاری دسفول گذشته بود. همین میگهای زیتونی رنگ بر آسمان تهران هم ظاهر شد. همایش
321 از برج تهران.
از سمت فرودگاه مهرآباد دود سیاهی بلند شده. درست در آن لحظات آیت الله سید علی خامنه‌ای در کارخانه جنرال و نزدیکی فرودگاه مهرآباد منتظر صحبت با کارگران بود.
وقتی وارد کارخانه شدیم یه اتاقی بود که به طرف شمال پنجره داشت. اونجا منتظر میموندم که کارگرها رو ببرن تو اون سالن عمومی که سالن غذاخوری هم زمینن بود. من برم اونجا سخنرانی کنم. همونطور که نشسته بودیم یهو صدای انفجار شنیدم.
آیت الله خامنه‌ای در آن لحظه تصمیم گرفت صحبت با کارگران را لغو نکند. با خونسردی پشت تریبون رفت و به آنان قوت قلب داد.
من دیدم اگر من سخنرانی رو تعطیل کنم و بیام این اثر بدی میبخشه. گفتم میام سخنرانی میکنم، کوتاه منتهی میکنم. آمدم توی سالن و گفتم که خب همه ملتفت شده بودن دیگه، همه کارخونه ملتفت شده بودن. گفتم چیز مهمی نیست و دشمن حمله کرده، ما انتظار این چیزا رو داریم. یه بحث کوتاهی شاید 10 دقیقه یه رو براشون صحبت کردم. گفتم من باید الان برم.
تا آن زمان آیت الله خامنه‌ای لباس روحانیت به تن داشت، لباسی که از سنین نوجوانی به تن کرده، اما نمیدانست که تقدیر برای او لباس دیگری هم دوخته است.
به ذهنم رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباس همون عوض کنم. با چمران مشورت کردم، گفتم آقای چمران چطور من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم.
بسم الله القاسم الجبارین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امت مسلمان، اینجا جبهه عشق است و ایمان، اینجا جبهه نور است و قرآن.
این روایت حضور رهبر انقلاب در سالهای نخست بحران و جنگ است.
اینجا جبهه رزم پولاد مردانی است که می روند.
روایتی از آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در لباس سربازی. روز 19 بهمن 1357 عده زیادی از پرسنل نیروی هوایی با لباس شخصی به مدرسه علوی آمدند و سپس لباس نظامی پوشیدند. امام پشت پنجره آمد و پرسنل نظامی نیز رو به امام سلام نظامی دادند. سلام نظامی آنان به رسمیت شناختن یک فرمانده جدید بود. آیت الله خامنه‌ای شاهد این لحظه تاریخی بود، لحظه که ثابت میکرد میتوان بر روی ارتش برای روزهای سخت انقلاب حساب کرد. ساعت 10 صبح روز 22 بهمن سران ارتش وقتی دیدن که شکست حتمی است، در درگیری بین مردم و دولت بختیار به ناچار اعلام بی‌طرفی کردند. این یعنی انقلاب پیروز شده بود. در این لحظات آیت الله خامنه‌ای در کارخانه جنرال نزدیک فرودگاه مهرآباد با کارگران صحبت می‌کرد. کمونیست‌ها و جریانات چپ قصد مصادره جریان کارگری را داشتند.
این کارخانه همون کارخانه‌ای بود که در اول انقلاب روزهای 22 بهمن و 19 بهمن و اینها به وسیله کمونیست‌ها و اینها هدف قرار گرفته بود که اونجا یک جنجالی درست بشه و یه مجموعه کارگری درست کنند، و چون اونجا صدها کارخونه بود کارگرا رو بسیج کنند و بکشونن. این کارخونه طبعا در اون وقت مورد توجه ما قرار گرفت که بعضی از ماجراهاش بود.
بعد از پیروزی انقلاب سرلشکر قرنی که از عمرای انقلابی ارتش بود به ریاست ستاد مشترک ارتش انقلابی منصوب شد. ارتش آینده حالا باید روی افسران جوان ارتش سرمایه گذاری میکرد و این زمان میبرد. تازه برخی از گروهک های چپگرا و التقادی مثل چریک های فدایی خلق و منافقین علناً میخواستن ارتش منحل شود.
برای نابودی سلطه امپریالیزم ما نیازمند این هستیم که ارگان هایی که در گذشته مورد سوء استفاده امپریالیسم قرار گرفته بودند منحل شوند و به جای اونها ارگان های مردمی به وجود بیاید. ارتش مهمترین این ارگان ها.
در مورد بازسازی ارتش، بنیانگذاری ارتش نوین انقلابی ایران و بازسازی دستگاه حکومتی، سازمان چریک های فدایی خلق 3 مسئله رو مطرح میکنه. اول اینکه این دستگاه بروکراسی، دستگاه دولتی و این ارتش، ارتش شاهنشاهی در خدمت دیکتاتوری فردی شاه و در خدمت سلطه امپریالیسم و تهاجم به کشورهای منطقه، ارگانهای جاسوسی امپریالیسم آمریکا در اینجا بوده و اینها هیچ کدومشون در خدمت منافع خلق و مردم نبودن، پس کلن باید کنار گذاشته بشه.
امام خواستار ماندن ارتش برای کشور و انقلاب بود.
اشخاص نباشن، اشخاص مسلم نباشن، اشخاص درجات پایین دیگه این فساد نیستن که اون بالایی ها بودن. فساد هرچی بود مال اون طبقه اول بود، این طبقه پایین دارم اون فساد رو ندارم. الان نمیشد آقا ما بگیم که ارتش برن، ارتش برن، ما چیزی نداریم، نمیتونیم درستش کنیم. الان ما باید این ارتش رو به صورت نگهش داریم، اون طبقه اول رو بیرون کنیم، طبقات اول رو از سرلشکر به بالا بیرون برن و بعد این طبقات پایین را یه سازمانی بشون بدن، بعد بریم سراغ افراد بیم. اگر یه فرد غیر ساله هست کنار بزنیم فرد ساله چند. مسئله این نیست که حلش به زودی مثلا امشب مثلا شهر رفته فردا همه کارهای ما درست بشن، همه کارها را خراب کردن و رفتن، حالا شما باید این خرابه را آبادش
دید.
من
نظرم در مورد اینکه ما یه ارتشی رو ملی سازمان بدیم به جای اینکه این ارتش رو بیام زرد کشیم باز بودجه سرش بزنیم،
تدریج میخواد. میتونیم تدریج میخواد آقا، این نمیشد الان ما بگیم ارتشی که نظام دیده و نظم دیده کنار بره، ارتشی که الان بی نظام هست مطلب بی نظام الان بخواد، نمیشد. این باید تدریج بشه، باید درست چیز بشه، نظام پیدا بکنه و تبدیل بشه اون ارتش به این ارتش. اما همینطوری نمیشه این کار کرد. آقا من خواهش میکنم از شما که اون تندی جوانی تو رو یقید کنار بیدن. نه سرجون، من میدونم، من خودم هم جوان بودم، یه توقعات جوان ها دارن که این توقعات از باب اون عرض میکنم که انرژی که درشون هست، از باب اون قدرتی که درشون هست، میخوان همه مسائل شب حل بشه. اینطور نیست، مسائل اشکال داره، مشکل است. الان
آیت الله خامنه‌ای نیز با این نظر امام همراه بود و به امور ارتش رسیدگی بیشتری میکرد. ارتشیان نیز که میدیدند یک سید روحانی آشنایی خوبی با ارتش و مسائل نظامی دارد، تعجب کرده بودند. این تجربه به سالهای زندان او برمیگشت. سالهایی که آیت الله خامنه‌ای در زندانهای نظامی در کنار نظامیان حبس میکشید و در همصحبتی آنان با فضای ارتش آشنا شده بود.
آشنایی بود. آشنایی با برخی از مسائل نظامی و ارتش. این آشنایی هم اولش، یعنی برای من، از توی زندانها به وجود آمده بود، چون من چند تا زندان ارتشی بودم. اونجا با ارتشی ها همسلول بودم، همبند بودم با درجه دارشون، با افسرشون. علاوه بر این ارتباط، طبعا می رفتیم دادگاه، می بردن دادگاه، می بردن. محیط نظامی بودم من در چند زندان. این من رو یه مقداری با مسائل نظامی آشنا کرده.
این آشنایی ها در واقع سویه دیگری هم داشت، حمایت روحانیت انقلابی از ارتش. در آن روزها کردستان صحنه فعالیت گروهک های چپ و جدایی طلب شده بود. این عناصر به پادگان‌های ارتش حمله می‌کردند. سرلشکر قرنی به نیروهای ارتش دستور مقاومت داده بود. دولت موقت اما برخلاف ارتش می‌خواست با مذاکره و سازش به تجزیه طلبان کردستان امتیاز بدهد. فشار سیاسی روی قرنی زیاد بود. در همین روزهای دشوار آیت الله خامنه‌ای با قرنی دیدار کرد.
اون اوائل کار من گفتم به قرنی که من خیلی دوست می‌دارم این لباس رو، و اگر نبود که مثلا اشتغال دارم و آخوندم اینا، میومدم پلوتو و چیز میکردم، میومدم با تو کار میکردم، تو ارتش کار میکردم. هیچ درجه هم نمیخواستم، یه دونه ستاره فقط بر من کافی بود. گفت اگه شما بیایید سرهنگت میکنم. از اول اون وقت سرهنگی سطح بالا بود دیگه، اونجا اگه بده درجه سرهنگی بهت میدم.
تانک‌های سبک و نفر برهایی که سپاه پاسداران در روی اون قرار گرفتن در حال حرکت هست.
کمی بعد نهاد جدیدی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جوانان انقلابی که دارای سابقه مبارزه طولانی با رژیم شاه بودند تشکیل شد.
اینا همون کسانی بودند که در روزهای قیام خود به مقابله با توپ و تانک رژیم وابسته رفتند و هراسی از گلوله‌های مسلسل به خودشون راه ندادند.
یکی از افسران ارتشی به اسم یوسف کلاهدوز که از بنیانگذاران سپاه بود، داوطلبانه به عضویت سپاه درآمد تا در آموزش و سازماندهی سپاه پاسداران مشارکت کند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نه تنها حربش اصل است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خود ابتدا روحانی و طلبه است که بعد سلاحی در دست گرفته است.
اما سپاه برای تبدیل شدن به یک سازمان نظامی حرفه‌ای فقط با آموزش نیاز نداشت. روز هفتم فروردین 1358 آیت الله خامنه‌ای از طرف امام در جلسه شورای انقلاب مسائل مختلفی را مطرح کرد تا این نهاد به شکل یک سازمان رسمی و حرفه‌ای درآید. خصوصا که حالا پاسداران در کردستان به پاسداران مرزهای ایران تبدیل شده بودند و در برابر تجزیه طلبان مبارزه می‌کردند. با فشارهایی که روی قرنی بود، در نهایت بازرگان قرنی را از ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی برکنار کرد. کمی بعد گروهک التقاطی فرغان که اسلام را با عقاید مارکسیستی ترکیب کرده بود، اقدام به ترور قرنی کرد. گروه فرغان قرنی را در خانهش در نزدیکی میدان ولیعصر تهران شهید کرد. قرنی اولین شهید ترور در تاریخ انقلاب بود و پس از شهادت به درجه سپهبدی رسید. او را در حرم حضرت معصومه دفن کردند.
در جبلی که طاغوت اصرار داشت
تمام مبانی انسانی اسلامی رو از یادها ببرد و اونجا که اسلام خودنمایی می کرد در صدد تقطعه و تحقیر برمی آمد، بسیار شاهد بودم که ضمن تأسف بسیار همیشه می گفت که اینها می خواهند کاهگل بر خورشید بمالند و دنیا را از نور حقیقت اسلام بی بهره نگه دارند. زهی تصور باطل، زهی خیال محال.
گروه که فرقان کمی بعد آیت الله مطهری را هم ترور کرد تا برای همه معلوم شود که در نبرد جدید روحانیت و ارتش به راستی در یک جبهه قرار دارند.
کاملا به این نکته توجه کنید، دشمن ما با کشتن مطهری خود رو رسوا کرد، خود رو لو داد، خود رو معرفی کرد. با مطهری چه کسی مخالف است؟ ابعاد شخصیت این استاد بزرگ کدامه؟ مهمترین عنصر شخصیت او همین بر روی خط اصیل دقیق اسلام حرکت کردنه.
اول خرداد 1358 بازرگان نخست وزیر دولت موقت برای دیدار امام به قم رفت. در این دیدار امام نسبت به برخی از گزارشاتی که از ارتش می رسید اظهار نگرانی کرده بود. بازرگان تصمیم گرفت تا از ستاد مشترک ارتش بازدید کند. این تصویر به همین روز مربوط است. آیت الله خامنه ای در کنار بازرگان در حال بازدید از ستاد مشترک ارتش. این اولین بازدید آیت الله خامنه ای از ستاد مشترک ارتش بود، جایی که او برای اولین بار با یک سرتیپ خوشفکر ارتش روبرو شد، سرتیپ فلاحی.
فلاحی آدم محترم و چیزی بود. یه سفر با هم میرفتیم چابهار، ماه رمضان بود. میرفتیم، خب تو هواپیما مسافرن دیگه، آوردند و همه خوردیم و اینا و فلاحی نخورد. گفتیم آقای فلاحی شما چرا؟ گفت من روزه هستم. گفتیم سفر؟ گفت من شغلمه. من گفت شغل من دائم السفرم، شغلم من روزه رو نمیخورم. بعد به من گفتش که من از 6 سالگی تا حالا روزم ترک نشد.
بعد از این بازدید بود که بازرگان برای ارائه گزارش دوباره به قم و نزد امام رفت. این بار آیت الله خامنه‌ای نیز به خدمت امام آمده بود. قرار شد تغییراتی در فرمانده ارتش انجام شود. امام در همین جلسه نمایندگی خود در ارتش را به آیت الله خامنه‌ای سپرد. با این اتفاقات روز سوم خرداد 1358 آیت الله خامنه‌ای در جلسه شورای انقلاب شرکت کرد تا مطلب مهمی را مطرح کند، اینکه سران انقلاب باید به ارتش توجه بیشتری بکنند، نباید با بدبینی به ارتش نگاه شوند، کارکنان ارتش باید حفظ شوند. آیت الله خامنه‌ای در این جلسه گفت در ارتش مغزها و درکا و نیروی عقلانی زیادی هست و باید به آن جدیتر پرداخته شود. دفاع تمام قد آیت الله خامنه‌ای از ارتش پاسخ به سخنان گروهک‌هایی مثل ضد خلق و منافقین بود که هم می‌خواستند آدم‌های ارتش را دور بریزند و هم سازمان ارتش را متلاشی کنند. بدون ارتش کار آنان راحت‌تر می‌شد. در روزهای آخر تیر ماه 58 آیت الله خامنه‌ای با تصمیم شورای انقلاب معاونت امور انقلاب را در وزارت دفاع به عهده گرفت. در تابستان آن سال برخی از عناصر دولت موقت این پیشنهاد را مطرح کرده بودند که کشور به سلاح‌های پیشرفته آمریکایی نیاز ندارد و باید این سلاح‌ها را به آمریکایی‌ها پس داد و پولش را برای سازندگی کشور گرفت.
اشکالات نگهداری این هواپیماها در شرایط کنونی چی هست؟
بله آقای یزدی دیگه، آقای یزدی مصاحبه کرد، همون وقت گفتش که ما F-14 پس میدیم. من مشهد بودم، تا شنیدم که این آوردن گفتن این مصاحبه کرده، گفتم فورا بگید رادیو بیاد. رادیو آمد، همونجا رفته بودم برای بازدید سپاه، مرکز سپاه، دیدم دیر میشه اصلا، همونجا گفتم رادیو آمد، مصاحبه کردم. حالا دقیق یادم نیست، مضمون این بود که هر کس این کارو بکنه خیانته و ما هرگز اجازه نمیدیم این کار انجام بگیره. بلا مخواستن F-14 هم پس بگیره.
ممکنه بفهمیم به طور کلی این وسایل و تجهیزاتی که در اینجا هستش از کجا به دست اومده و توضیحاتی بفرماییم؟
آیت الله خامنه‌ای هم تحرکات مسلحانه گروهک‌ها را در داخل کشور و جنگ‌های جدایی طلبانه در استان‌های مرزی را می‌دید و هم تحرکات مرزی رژیم بعث. روز 22 مرداد 1358 سرانجام آیت الله خامنه ای ابلاغیه مهمی صادر کرد. از این به بعد هر گونه لغو یا عقد قرارداد باید با هماهنگی معاونت امور انقلاب وزارت دفاع باشد. این سند مهم باعث شد تا مسئله پس دادن سلاح‌های پیشرفته برای همیشه از بحث‌های دولت موقت حذف گردد. آیت الله خامنه‌ای در مقام نماینده امام در ارتش و معاونت امور انقلاب وزارت دفاع چند برنامه دیگر هم داشت. نخستین برنامه تشکیل اداره سیاسی ایدئولوژیک بود که بعدها به اسم عقیدتی سیاسی یکی از ارکان اصلی ارتش.
یعنی قبل از آنی که حالا ما عقیدتی سیاسی رو تشکیل بدیم اصلا این فکر بود که یک گروهی از این افسران باید با مفاهیم انقلاب آشنا بشن. 10 روز 15 روز به طور فشرده به اینا تعلیماتی داده بشه. نشستیم و طراحی کردیم و آدماشو انتخاب کردیم، آدمایی که باید تعلیم بدن و آدمایی که باید تعلیم ببینن.
یکی از اقدامات آیت الله خامنه ای برای امور رفاهی خانواده‌های ارتش جلوگیری از تعطیلی فروشگاه‌های اتکا بود. اون شاید هیچ کاری به اندازه کلید زدن خودکفایی ارتش اهمیت نداشت.
دو سیستم خنک‌کاری و انتقال برق و همچنین سوخت‌رسانی در اینجا به ما نشون میده. ابتدا بگیم که این قسمت ها، اولین قسمتی که در اینجا مشاهده میشه انتقال یا اشتعال برق‌رسانی که ابتدا برق از باتری میاد.
همراه این مهندس مردان دلاور ارتش اسلام به کلاس هایشان میرویم. با یادگیری این دو روز است که آنان می توانند هر وسیله ای را که به روی چهارچرخه ای سوار شده باشد تعمیر، مراقبت و نگهداری کنند.
در زمان شاه ارتش در حدود 200,000 نفر پرسنل داشت، اما تعداد مستشاران نظامی آمریکا در ایران 50,000 نفر بود. یعنی به ازای هر 4 نظامی ایرانی یک نظامی آمریکایی وجود داشت.
در موقع حرکت از کمپ گوریلا به هدف مهمترین عمل چیه؟
مهمترین عمل تامینه.
بله، به اگر ایمن هم تامین مهمترین عمله.
تعمیرات تجهیزات پیشرفته ارتش همه در اختیار آمریکایی ها بود و ایرانی ها اختیارات زیادی در این زمینه نداشتند. منطق اقتصادیش برای آمریکایی ها روشن بود. مستشاران بیشتر و وابستگی بیشتر ایران به این مستشاران، یعنی پول بیشتر برای آمریکایی‌ها. آمریکا نه فقط اسلحه می‌فروخت، بلکه برای تعمیر اسلحه هم دوباره پول می‌گرفت و برای 50,000 نظامی خودش در ایران اشتغال ایجاد کرده بود. ضمن اینکه اسرار تکنولوژیک تجهیزات نظامی هم برای خودشان حفظ می‌شد و ایرانی‌ها از مسائل فنی پشت پرده این تجهیزات بی‌خبر می‌ماندند. این وضعیت حتی بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده بود. اما وقتی در 27 شهریور 1358 تقی ریاحی از وزارت دفاع استعفا می‌دهد و دکتر چمران وزیر دفاع می‌شود، مسئله اخراج مستشاران نظامی آمریکا سرعت می‌گیرد. حالا مسئله اصلی خودکفایی ارتش بود.
آمدن پیش من گفتن ما می‌تونیم بسازیم. این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن. و آمدن و رفتن و چند جلسه نشستیم و اونها به من پیشنهاد کردن، گفتن بیایید تشکیلاتی درست کنید برای این کار. گفتم ببین نداره. تشکیلاتی درست کردیم، اسمشو گذاشتیم جهاد خودکفایی. جهاد خودکفایی هیچ اصلا در راه اندازیش و پیشرفتش و ایناش اصلا متکی به بیرون نبود. اصلا فلسفهش این بود دیگه، فلسفهش این بود که یه خودبسندگی به وجود بیاره و بنا نبود به جای اتکا پیدا کنه.
It was another small victory for the activists who are fully backed by their country's supreme ruler, the Ayatollah Khomeini.
در این فرصت بزرگترین تحول بعد از انقلاب از راه رسید.
The next move is evidently up to the United States.
با برنامه دانشجویان خط امام، مقر جاسوسی بزرگترین دشمن ایران به تسخیر درآمد.
حالتون خوبه؟
ممنون.
موفق باشید. خیلی ممنون.
شرکت.
مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید.
بله صحبت کنیم دیگه.
وسیله مطالعه و اینها داری؟
بله بله.
کتاب داری؟
بله.
وضع بهداشت خوبه؟
وضع بهداشت خوبه. چیزی نیست، همون میریم و چیز اینجا هست. لباس شویی و اینا هست.
در این اتاق تنها هستید شما؟
بله.
خب کلن بچه ها که اینجا هستن فکر میکنم میزبان های بدی نباشن.
والا منتها یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفی هن. البته این که از خصوصیت ایرانی ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن اصلا، هی میخوان مهمونشون نگه دارن هی بیشتر بمونن. منم میگم هی میگم بس، میگن نه آقا بیشتر بمونی. من میگم بس نگم، میگم زوده بیشتر بمونی. این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یک کمی ناراحت میشه،
ملول میشه یه خورده. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا، برعکس اونجوری که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران، چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. اینا دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، برعکس دلشون میخواد که هر چی زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانی است که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضا پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟
من که حرفی ندارم در این مورد.
یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه.
بله.
اون مجرمه.
بله.
باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه.
تو اون که شکی نیست. یعنی اون در مجرم بودن اون که شکی نیست.
با تسخیر لانه دولت موقت استعفا داد. در این چند ماه که از تأسیس سپاه گذشته بود، دولت موقت نقش موثری در کمک به سپاه ایفا نکرده بود. حالا از سوی شورای انقلاب و برای ارتقای کیفیت سپاه در روز سوم آذر 1358 سرپرستی سپاه به آیت الله خامنه ای سپرده شد. همان روزها آیت الله خامنه ای برای مقابله با گروهک های ضد انقلاب تجزیه طلب در کردستان از محمد بروجردی فرمانده سپاه غرب خواست تا روابط گسترده با مردم کرد برقرار کند، روابطی که مقدمه تأسیس گروه پیشمرگان کرد مسلمان شد. پیشمرگان از مردم کردی تشکیل شده بودند که برای آرمان‌های انقلاب علیه این گروه‌های ضد انقلاب تجزیه طلب می‌جنگیدند. امام در 5 آذر طرح فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کرد.
آمریکا این آخرین پیام ارتش 20 میلیونی آماده قیام.
در مورد بسیج، اولی که امام دستور بسیج استیلی رو دادن، ما شروع کردیم به یک طرحی برای تشکیل بسیج و همین طرح واحد های 22 نفره رو ما بزرگ و بسیج شکل گرفت.
در ماه‌های پایانی سال 1358 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. ابوالحسن بنی صدر برنده این انتخابات آشکارا با رویکرد حزب جمهوری اسلامی که آیت الله خامنه‌ای نیز از بنیانگذاران آن بود مخالف بود. آیت الله خامنه‌ای در 5 اسفند 58 از سمت‌های نظامی خود استعفا داد.
اول اسفند، حدود اوائل اسفند بود، شاید چند روزی جلوتر یا عقبتر، آقای بنی صدر فرمانده کل قوا شدند، یعنی نماینده امام و نماینده فرمانده کل قوا در حقیقت شدند و به این نام نامیده می شدند. آمدند، بنده دیدم دیگه بودن من در وزارت دفاع هم یا ضرورت نداره یا امکان نداره، برای خاطری که آقای بنی صدر اجازه فعالیت به ما نمیدادن، همچنانی که در شورای عالی دفاع هم بعد از اون که حالا خواهم گفت اجازه فعالیت و تلاش به ما مطلقا ایشون نمیداد. لذا بود که من مشورتی کردم با دوستانم و استعفایی نوشتم. آقای بنی صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم.
سال 1359 در حالی آغاز می شد که تهدید تجاوزگری های رژیم بعث بیشتر و بیشتر شده بود. اما همزمان دولت کارتر در آمریکا نیز پس از قطع رابطه با ایران جمهوری اسلامی را تهدید می کرد. روز 20 فروردین 1359 آیت الله خامنه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری پارس این همزمانی را نشانه وابستگی صدام با آمریکا می‌دانست، اما هنوز هیچ کس نمی‌دانست که این تحلیل تا چه اندازه نزدیک به واقعیت است. اولین نشانه درستی این تحلیل از اینجا بیرون زد. صبح روز 5 اردیبهشت 58 محمد منتظر قائم فرمانده سپاه یزد با شنیدن خبر مشکوکی از کبیر طبس راهی آن منطقه شد. در طبس تجهیزات ارتش آمریکا و تعدادی جنازه سربازان آمریکایی به جا مانده بود. به زودی مشخص شد در شب گذشته آمریکا قصد داشت به تهران حمله کند تا جاسوسان آمریکایی را آزاد کند، اما طوفان شن نقشه را نقش بر آب کرده بود. گزارش های طبس امام را نگران کرده. مشکوکتر این اتفاق این بود که بعد از فرار آمریکایی از طبس برخی از فرماندهان تصمیم به بمباران تجهیزات به جا مانده از آمریکا در طبس گرفتند. در این بمباران محمد منتظر قائم فرمانده سپاه یزد شهید شد. امام روز 20 اردیبهشت آیت الله خامنه‌ای و مصطفی چمران را به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی دفاع ملی تعیین کرد، شورایی که عالی ترین تصمیم گیرنده مسائل نظامی کشور بود و شخص رئیس جمهور بنی صدر بر آن ریاست می‌کرد. در این حکم جدید امام به آیت الله خامنه‌ای دستور داده بود تا هر هفته گزارش وضعیت ارتش را به ایشان ارائه کند. برای همین بود که آیت الله خامنه‌ای دفتری به عنوان دفتر مشاورت نظامی تشکیل داد. در تهران همه چیز به نظر می رسید آرام است. شب 18 تیر ماه اما حضور یک غریبه در خانه آیت الله خامنه‌ای آرامش را به هم زد. یکی از خلبانان نیروی هوایی با خبری بزرگ آمده بود. یک شبکه نفوذی در داخل ارتش که از خارج از کشور و توسط شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه هدایت می شدند برنامه کودتای بزرگ را طراحی کرده بودند. بچه ها سپاه توانسته بودند سرنخ‌هایی از جریان نفوذ را به دست بیاورند، اما ابعاد آن هنوز مشخص نبود. حالا مشخص شده بود که این جریان قصد دارد در یک کودتا مقر زندگی امام در جماران را بمباران کند. مراکز اصلی دیگر مثل مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و ستادهای اصلی ارتش و سپاه نیز جز هدف‌های کودتاچیان بوده است. آیت الله خامنه‌ای مطلب را به مقامات دیگر کشور از جمله شخص امام منتقل کرد. در این عملیات سری شبکه کودتاچیان شناسایی شده و سران و اعضای کودتا دستگیر شدند. در اعترافات مشخص شد که جلسات کودتاچیان درست بعد از رفتن آیت الله خامنه‌ای از ارتش شروع شده بود.
15 روز حدوداً بعد از خروج من طبق تحقیقاتی که بعداً از کودتاچیان به عمل آمد، اولین جلسه توطئه برای کودتا در 15 اسفند حدوداً تشکیل شد. در حدود اردیبهشت ماه اولین حرکات یا اواخر فروردین اولین تحرکات ضد انقلاب در ارتش آغاز شد و بالاخره در 20 تیر ماه یا 18 تیر ماه بود که تمام مقدمات کودتا آماده شده بود و قرار بود که کودتا انجام بگیره. یعنی در ظرف حدود 4 ماه که حضور نماینده امام در ارتش در حقیقت وجود نداشت، این همه حوادث پیش آمد. از اینجا میشه فهمید که حضور نماینده امام به قول شما و نماینده شورای انقلاب اونچنان که بود در حتی وزارت دفاع چه اثری در ارتش میتوانست بگذاره. بنده مفتخرم که در مدت بودن در وزارت دفاع با اینکه مستقیما در ارتش هیچ گونه دخالتی نکردم، اما کمترین کاری که انجام گرفت این بود که این حضور خود میتوانست حضور انقلاب در ارتش تلقی بشه.
تابستان آن سال تعرضات مرزی به آسیا بسیار آشکار و علنی شده بود. تیرهای هشدار حالا به هدف اصلی خود نزدیک میشدند. شبه جنگ انقدر نزدیک بود که همه اون را حس می کردن.
استنباط من اون برنامه شوم و گستردهی که ما پیش بینی می کردیم و در اذهان منتشر شده بودشت که همه عناصر ضد انقلاب و از امریکای جهانخوار گرفته است تا شرکا نامشروعش در همه جای دنیا، از لحاظ سیاسی حلقه محاصره سیاسی رو تنگتر میکنن، حلقه محاصره اقتصادی روز بروز تنگتر میشود، عملیات روانی و فعالیت های روانی هر روز به شکلی متناسب با زمان علیه کشور ما هدایت میشود و این عامل کوچک جهانخوار جهانی هم هرچه نیرو دارد از داخل خاک عراق و سایر مرزهای غربی و شمالیش گردآوری کرده است و در مرز ما متمرکز کرده است و تنها صدایی که از حضور ملت ایران دارم این است که مسئله رو جدی تلقی بفرمایند.
بینندگان عزیز، برای شما گزارشی تهیه کردیم از مواضع نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق. صدها کیلومتر رو به وسیله هلیکوپتر در نوار مرزی ایران با عراق طی کردیم و به چند موزه که افراد ارتش در اونجا مستقر شدن رفتیم. ولی اون چیزی که در اینجا دیدیم، در بیشتر نقاط روحیه اکثر برادران ارتشی ما کاملا خوب هست و در خودشون این آمادگی رو احساس میکنند که از وجب به وجب خاک میهن عزیز ما دفاع کنند در مقابل هر دشمن.
با این وجود رئیس جمهور هیچ اعتنایی به امور دفاعی نداشت و حتی جلسات شورای عالی دفاع را هم برگزار نمی کرد. آن هم در حالی که تجاوزات مرزی عراق به ایران روندی افزایشی داشت. مجموع تجاوزات مرزی صدام که در سازمان ملل متحد ثبت شده به 636 مورد می رسد. تنها چند روز پیش از شروع تجاوز سراسری صدام به ایران، آیت الله خامنه‌ای با استفاده از تریبون نماز جمعه به مردم پیام اطمینان و آمادگی روحی نیروهای مسلح را می‌داد.
ای برادران و خواهرانی که سخن مرا می‌شنوید، نیروهای رزمنده ما در مرزها از روحیه عالی برخوردارند. آماده فداکاری هستند. نظامی در اونجا نشسته به او خبر میدن که در اداره مربوطه خودش مشمول پاکسازی شده، اخراج شد. گاهی اشتباه میشه، پاکسازی ها عوضی عمل میکند. این نظامی میگه من ولو جزو ارتش هم نباشم از پای این توپ بلند نمیشم، میمانم همینجا میجنگم تا کشته بشم. این روحیه سرباز ماست، این روحیه نظامی ماست.
در کنار این صحنه اثرگذار، آیت الله خامنه‌ای شاهد مظلومیت نظامیان کشور هم بود. بچه‌هایی که هدف تبلیغات منفی شدید منافقین و چریک‌های مارکسیست قرار گرفته بودند.
مردم میگویند مرگ بر منافقین. بعضی از آقایان مدعی انقلابیگری اعتراض میکنند که بگید مرگ بر امریکا، در حالی که منافقین سرانگشتان امریکان، فرقی نمیکنه. اون وقت خودشون توی خیابان را میفتن، 10 تا 5 تاشون که جرأت میکنن، چون مردم تحمل این حرفا رو ندارن. اونهایشون که جرأت میکنن، حماقت میکنن، را میفتن شعار مرگ بر پاسدار میدن. آیا این شعار امریکایی نیست؟ امروز پاسدارها و نظامیان، اونهایی که دارن این طور فداکارانه می جنگن، بزرگترین دشمنان امریکا تو این منطقه. هر کسی علیه اینها هر گونه حرکتی و عملی و اظهاری بکند به سود امریکا کار کرد.
روز 31 شهریور 1359 آیت الله خامنه‌ای دوباره به کارخانه جنرال برگشته بود، جایی که لحظه پیروزی انقلاب را در آنجا گذرانده بود.
اینا با من از اون تاریخ دوست شدن، کارگرهای اون کارخونه با من دوست شدن، می اومدن می رفتن و از من دعوت می کردن. من یکی دو بار رفته بودم اون کارخونه، اون روز هم دعوت کرده بودن که من برم براشون سخنرانی کنم.
هنوز نمیدانست که این بارم حضورش به لحظه مهم دیگری از تاریخ ایران گره خواهد خورد. در اتاقی منتظر بود تا کارگران در سالن سخنرانی جمع شوند. اما ناگهان در و دیوار به لرزه افتاد.
۳۱ شهریور 59، رژیم عراق پس از ناکاماندن ترفندهای گوناگون سلطه‌گران بین‌المللی و در رأس آنها دولت آمریکا به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با حمله به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد و دیگر فرودگاه‌های حساس کشور آغازگر جنگی بر علیه کشور اسلامی ایران می‌شود.
آیت الله خامنه‌ای شخصا هواپیماها را دید.
گفتیم چی بود؟ پاشدیم دم این پنجره رفتیم. من خیال میکردم همین پشته. من یه وقت دیدم که دوتا هواپیما به رنگ به صلاح اون چیز زیتونی پررنگ همینطور رفتن به طرف بالا. یکی گفتش که بمباران کردن.
رژیم صدام با حمایت کشورهای غربی جرأت حمله به ایران انقلابی را کرده بود. حمله سراسری که حالا سرآغاز فصل دیگری بود از دوران سربازی آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای.